تاریک مطلق روی صفحه نمایش. خب یه موسیقی حماسی، همون کورال به شدت آشنا و معروف به صدا در میاد. کلا خود سبز رنگ نمادین از سایه ها میاد بیرون، مستر چیف،
همون قهرمان شکست ناپذیر.
دقیقاً نماد ابدی مقاومت ایکس باکس. حالا شما رو مبل شستین، منتظرین تا لوگوی سبز ایکس باکس مثل 20 سال گذشته سفر رو پر کنه. اما ناگهان یه نور آبی رنگ محیط رو روشن میکنه.
این همون لحظه ایه که
آره، لوگوی پلی‌استیشن در کنار مستر چیف روی صفحه میدرخشه.
واقعا تصورش هم موبتن آدم سیخ میکنه، انگار پرچم سفید تسلیم رو بالا برده باشن.
دقیقاً. و میدونی چیه؟ این تصویر یه کابوس یا یه رویای تبدار تو ذهن گیمرانیست. این اتفاق فقط 24 ساعت، توجه کنید، فقط 24 ساعت تا تبدیل شدن به یه واقعیت تاریخی فاصله داشت.
اوها.
ما امروز تو این بررسی عمیق قراره پرونده‌ای رو باز کنیم که صنعت بازی رو تو سال 2026 لرزوند. منبع اصلی ما هم گزارش اختصاصی مجله تکین هست. می‌خوایم ببینیم چطور مایکروسافت تو آخرین ثانیه‌ها استراتژی بازی برای همه رو به یه جنگ تمام عیار تبدیل کرد.
خب برای درک عمق این زلزله باید تقویم رویداد پاییزی استیت آف پلی سونی رو یه نگاهی بندازیم. بر اساس اسنادی که جیسون شرایر از بلومبرگ فاش کرده، ماجرا اصلا در حد یه ایده روی وایت بورد نبوده.
یعنی خیلی جدیتر از این حرفا بوده.
به شدت. ببینید، 3 هفته قبل از رویداد سونی، تیم بازاریابی مایکروسافت ویدیوهای رندر شده، تدوین شده و با کیفیت 4K تریلر کمپین جدید هیلو رو،
همون هیلو کامبت ایوالوت،
درسته، هیلو کامبت ایوالو رو به تیم تولید سونی تحلیل داده بود. از زاویه دید مدیرای سونی این یه فتح تاریخی بود. اونا قرار بود تو رویداد خودشون مهمترین IP رقیب رو با افتخار به عنوان یه بازی بومی برای پلی‌استیشن 5 معرفی کنن.
صبر کنید، اجازه بدین من اینجا یه خط قرمز بکشم. وقتی میگیم فایلای نهایی تحویل داده شده بود، یعنی قراردادها امضا شده، تیم‌های روابط عمومی بیانیه‌هاشون رو آماده کردن و شبکه‌های اجتماعی فقط منتظر فشار دادن دکمه ارسال هستن.
دقیقاً، همه چیز آماده شلیک بود.
خب چطور ممکنه یه شرکتی به عظمت مایکروسافت تو فاصله 72 ساعت تا پخش زنده تمام این توافقات رو زیر پا بذاره؟ راستش این فقط یه چرخش استراتژیک نیست، این یه خودکشی دیپلماتیکه.
دلیل این چرخش ناگهانی یه جلسه اضطراریه که دقیقاً تو همون پنجره 72 ساعته برگزار میشه. بین کی؟ بین آشا شارما، مدیر عامل جدید ایکس باکس، و ساتیا نادلا.
شارما.
آره، شارما تو این جلسه تمام معادلات قبلی رو به هم میریزه. اون استدلال میکنه که عرضه هیلو روی پلی‌استیشن شاید یه پیروزی مالی کوتاه مدت باشه.
ولی
بهای سنگینی داره. دقیقاً، دهای اون نابودی کامل و برگشت ناپذیر سخت افزار ایکس باکس خواهد بود. برای همین 24 ساعت قبل از پخش برنامه، تیم حقوقی مایکروسافت با استفاده از بند خروج اضطراری وارد عمل میشه.
و احتمالاً کلی هم غرامت دادن، نه؟
بله، غرامت‌های خیلی سنگین و تریلر رو از کنداکتور سونی میکشن بیرون. شما فقط مدیرای سونی رو تصور کنید که توی آشفتگی محض رها شدن تا یه حفره زمانی بزرگ رو تو مهمترین پخش زنده سالشون پر کنن.
این رفتار یعنی فراتر از یه لجبازی شرکتیه. ولی خب بیایید از دیدگاه مدیرای قبلی به ماجرا نگاه کنیم. اواخر دوران فیل اسپنسر ما دیدیم که مایکروسافت بازی‌های مثل سی آف تیز و های فای راش رو روانه ی فروشگاه پلی‌استیشن کرد.
همون استراتژی بازی در همه جا.
آره، مجدشون تو اون زمان این بود که میگفتن ما میخوایم بازیامون رو به دست بیشترین بازیکنهای ممکن برسونیم، فارغ از این که چه سخت افزاری دارن. پس چرا ناگهان شارما این منطق رو یه تهدید وجودی میبینه؟
ببینید، تفاوت دیدگاه این دو نفر تو مفهوم ارزش اکوسیستم نهفته است. اسپنسر ایکس باکس رو بیشتر یه سرویس میدید، اما شارما اون رو یه قلعه میبینه.
یه قلعه؟ جالبه.
آره، اگه بخوایم مکانیزم این تصمیم رو کالبوت شکافی کنیم، باید به یه مثال ملموس فکر کنیم. تصور کنید شما میلیاردها دلار هزینه می‌کنید تا پیشرفته‌ترین شبکه قطارهای سری و سر رو بسازید. اما به جای اینکه مسافرها رو تشویق کنید که از ایستگاه‌های انحصاری شما بلیت بخرن، به قطارهای فوق لوکس خودتون اجازه میدید روی ریل‌های فرسوده رقیب حرکت کنن.
فقط به این دلیل که رقیب حاضر به ما عوارض بده؟
دقیقاً. تو کوتاه مدت شما از اون عوارض پول در میارید، اما تو بلند مدت شما در واقع دارید برای نابودی خودتون یارانه پرداخت میکنید.
آها، چون مسافرها دیگه هیچ دلیلی برای اومدن به ایستگاه‌های ما ندارن.
درسته. شارما دید که عرضه بازی‌های کلیدی روی PS5 دقیقاً به معنای بی ارزش کردن سخت افزاریه که مهندساش سالها برای توسعه اش زحمت کشیدن.
خب پس این وتوی تیلر هیلو در واقع یه جور پیام اورژانسی به بازار بود که هی ما هنوز زنده هستیم.
آره، یه جور اعلام حضور قدرتمندانه.
اما بیاید یکم اعداد رو بررسی کنیم، چون میدونم شارما تصمیماتش رو بر اساس احساسات نمیگیره. ما داریم در مورد یه مدیر به شدت داده محور صحبت میکنیم.
100%.
آیا این حرکت قهرمانانه برای حفظ هویت برند یه جور پوشش برای پنهان کردن یه فاجعه مالی نبود؟ چون آمارهای فروش کنسول تو اروپا و آسیا تو اون مقطع به شدت نگران کننده به نظر می رسید.
راستش، گزارش‌های مالی داخلی که شارما تو روزای اول کاریش روی میزش دید، چیزی شبیه به صحنه تصادف رانندگی بود.
اوه، تا این حد؟
بدتر از اون، بخش گیمینگ مایکروسافت بعد از اون خریدهای نجومی، یعنی بلعیدن اکتیویژن بلیزارد و بتزدا، دچار یه تورم سازمانی شدید شده بود. آمارهای فروش سخت افزار نه تنها متوقف شده بود، بلکه توی سقوط آزاد وحشتناک بود.
آه، میشه یکم دقیق تر بگید آمارها چطور بود؟
ببین، افت 12% تو سال 2024، کاهش 14% تو سال 2025 و وحشتناکتر از همه پیشبینی یه افت 18% برای سال 2026.
وای، 18%؟
آره، این یعنی درآمد سخت افزاری قرار بود 480 میلیون دلار دیگه آب بره و به مرز خطرناک 2.3 میلیارد دلار برسه،
که برای شرکتی مثل مایکروسافت یه فاجعه است.
دقیقاً. شارما متوجه شد که این قول بیقواره ده‌ها استودیوی موازی داره که فقط بودجه ها رو میبلن، اما خروجی سیستم هیچ تأثیری روی توقف این خونریزی مالی نداره.
اینجاست که اون طرح تنظیم مجدد کسب و کار یا همون بیزینس ریست رو کلید میزنه. اما کالبد شکافی این طرح واقعا گیج کننده است.
چطور؟
خب ببینید، از یه طرف شارما قول میده که ماشین جنگی مایکروسافت از این به بعد سالی حداقل 2 بازی انحصاری تراز اول، یعنی همون بازی‌های تریپل ای، با بالاترین کیفیت ممکن رو تولید کنه.
درسته.
اما از طرف دیگه اون دستور اخراج بیش از 1500 کارمند رو تو جولای 2026 صادر می‌کنه و حتی زمزمه تعطیلی استودیوهای زیرمجموعه هم به گوش میرسه.
آره، این تناقض ظاهری خیلی ها رو گیج کرد.
اجازه بدید من اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. چطور ممکنه شما موتور یه هواپیما رو در حال پرواز پیاده کنید، نیمی از مهندسا رو اخراج کنید و همزمان انتظار داشته باشید هواپیما سریعتر پرواز کنه؟ این تناقض چطور تو منطقه مدیریتی شارما حل میشه؟
مثال خیلی خوبی زدی. مکانیزمی که شارما به کار میگیره، عبور از مدل توسعه غیر متمرکز به مدل تیم‌های ضربت هست.
تیم‌های ضربت یعنی چی دقیقاً؟
ببین، تو دوران مدیریت قبلی مایکروسافت استودیوهای متعددی رو خرید و بهشون استقلال داد تا پروژه‌های رویایی خودشون رو بسازن. نتیجه چی شد؟ ده‌ها پروژه موازی، تأخیرهای چند ساله و بازی‌هایی که شاید خوب بودن اما دلیلی برای خرید کنسول محسوب نمی‌شدن.
آها، یعنی پراکندگی منابع.
دقیقاً. استراتژی جدید شارما بریدن شاخ و برگ‌های اضافیه. اون بودجه پروژه‌های متوسط و استودیوهای کم بازده رو قطع می‌کنه، اون 1500 نفر رو که درگیر پروژه‌های حاشیه‌ای بودن اخراج می‌کنه
و پولش رو چیکار می‌کنه؟
تمام اون منابع مالی و انسانی آزاد شده رو به عنوان سوخت جت به موتور استودیوهای اصلی مثل 343 اینداستریز و کوالیشن تزریق می‌کنه،
که منطقی هم به نظر میرسه.
آره، اون ترجیح میده دو تا بازی شاهکار تو سال داشته باشه که اکوسیستم ایکس باکس رو تعریف کنن، تا اینکه 10 تا بازی معمولی بسازه که تو هیاهوی بازار گم بشن.
ولی خب این تمرکز بیرحمانه روی سخت افزار خودی فقط به روابط دیپلماتیک با سونی و منابع انسانی ضربه نزد. ترکش های این تصمیم مستقیماً به قلب کدهای برنامه نویسی هم اصابت کرد.
اوه، رسماً یه قتل عام فنی راه افتاد.
دقیقاً، ما فقط از هیلو حرف نمیزنیم. قربانی بزرگ بعدی این تغییر مسیر لغو ناگهانی توسعه نسخه پلی‌استیشن 5 برای بازی به شدت مورد انتظار Gears of War AD بود
که خیلی ها منتظرش بودن
و میدونیم که استودیوی کوالیشن ماها زمان صرف کرده بود تا کدهای بازی رو برای اجرا روی معماری سونی تطبیق بده. ولی خب بازی Dawn in the Dark Ages هنوز برای پلتفرم‌های دیگه میاد، درسته؟
آره، دوم احترام به قراردادهای قبلی بود، اما هیلو و گیرز قطعاً انحصاری میمونن. لغو پورت گیرز آف وار یک تصمیم صرفاً سیاسی نبود راستش. یه الزام کاملاً فنی بود.
فنی؟ چطور؟ مگه پورت کردن یه بازی چقدر میتونه سخت باشه؟
ببین، وقتی شما در حال توسعه بازی برای دو تا پلتفرم متفاوت هستی، مجبوری از قانون کمترین مخرج مشترک پیروی کنی.
یعنی باید سطل بازی رو بیاری پایین؟
دقیقاً. یعنی اگه قرار بازی روی پلی‌استیشن 5 با قدرت پردازشی 10.28 ترافلوپس اجرا بشه، شما نمیتونی مکانیک‌های هسته‌ای یا فیزیک پایه بازی رو بر اساس قدرت 12 ترافلوپسی ایکس باکس طراحی کنی.
چون تو اون صورت بازی روی کنسول رقیب با افت فرم شدید مواجه میشه یا اصلا اجرا نمیشه.
آفرین.
خب، بگذارید این موضوع رو روشن کنیم، چون این یه بحث حیاتیه. خیلی‌ها فکر می‌کنن پورت کردن یه بازی روی کنسول دیگه مثل تغییر دادن تنظیمات گرافیکی روی یه کامپیوتره، اینکه فقط چند تا اسلایدر رو میکشی پایین و مشکل حل میشه،
که اصلا اینطور نیست.
آره، وقتی شما از محدودیت‌های پایه‌ای صحبت می‌کنید، منظور دقیقاً چه محدودیت‌هایی هست که مانع کارسازنده‌های گیرز می‌شد؟
خب، معماری کنسول‌ها فقط به قدرت کارت گرافیک خلاصه نمی‌شه. ایکس باکس یه معماری انحصاری به اسم ایکس باکس ولاسیتی داره که نحوه خوندن اطلاعات از روی حافظه رو به شدت بهینه‌سازی می‌کنه. از طرفی موتور بازیسازی آنریل انجین 5 امکاناتی مثل سیستم نورپردازی حجمی یا همون والومتریک لایتینگ و رهگیری پرتو رو تو بالاترین سطح ارائه میده. وقتی مهندسای کوالیشن مجبور بودن بازی رو برای هر دوتا کنسول بینه کنن، عملاً دست و پاشون بسته بود.
پس شارما با لغو نسخه پلی‌استیشن این قفل رو شکست.
دقیقاً. اون به مهندسا گفت ببینید، بازی رو طوری بسازید که از تمام 12 ترافلوپس قدرت و معماری ولاسیتی تا آخرین قطرش استفاده کنه.
واو.
شارما میخواست این بازی به قدری از لحاظ بصری و فنی سنگین باشه که کنسول رقیب حتی توان پردازش منوی اصلی اون رو هم نداشته باشه. اون گیرز رو از یه بازی ساده به یه بنچمارک فنی و اثبات قدرت سخت افزار ایکس باکس تبدیل کرد.
پس شارما میخواد یه هیولای گرافیکی خلق کنه که فقط تو قفس ایکس باکس جا میشه.
تعبیر خیلی دقیقی بود.
اما اینجاست که باید از زاویه دید بازار به ماجرا نگاه کنیم. ما تو سال 2026 زندگی میکنیم. آیا گیمرها واقعاً به تفاوت بین نورپردازی حجمی و 2 ترافلوپس قدرت پردازشی بیشتر اهمیت میدن؟
راستش این یه سوال اساسیه.
آخه در حالی که سونی در حال تولید شاهکارهای عمیق و داستان محوری مثل گاد آف فارلافی هست، آیا یه گیمر صرفاً به خاطر کیفیت سایه ها یا انعکاس نور اکوسیستم خودش رو رها میکنه تا یه کنسول جدید بخره؟
خب،
من فکر میکنم این یه قمار وحشتناکه. شما 60 میلیون کاربر فعال پلی‌استیشن 5 رو از معادله خارج میکنید. 60 میلیون کیف پول آماده.
میدونی اگه به تحلیل‌های وال استریت تو همون ماه نگاه کنیم، متوجه میشیم که سهامدارها هم دقیقاً با شما هم عقیده بودن. ما داریم در مورد اقتصاد مدرن ساخت بازی حرف میزنیم. تو سال 2026 بودجه تولید یه بازی تریپل ای درجه 1 به راحتی بین 200 تا 350 میلیون دلاره.
350 میلیون دلار؟ تازه بدون هزینه‌های بازاریابی؟
بله، که گاهی با خود بودجه ساخت برابری می‌کنه. برای اینکه فقط سرمایه اولیه چنین پروژه‌ای برگرده، شما نیاز به فروش میلیون‌ها نسخه دارید. وقتی شما بازار 60 میلیونی پلی استیشن رو نادیده می‌گیری، در واقع از صدها میلیون دلار درآمد تضمین شده و نقد نرم افزاری چشم پوشی کردی.
این تصمیم با منطق اقتصاد سنتی اصلاً جور در نمیاد. مثل اینه که شما مدرن‌ترین، لوکس‌ترین و گران قیمت‌ترین سینمای جهان رو با پیشرفته‌ترین تکنولوژی صوتی و تصویری بسازید، اما درهای اون رو قفل کنید و بگید بلیت این سینما فقط به کسانی فروخته میشه که ماشین‌های برند خاصی سوار میشن. شما دارید نیمی از مردم شهر رو که حاضرن پول بلیت رو پرداخت کنن پشت در نگه می‌دارید.
عجب مثال خوبی.
خب این سینمای لوکس چطور قراره قبض برق چند میلیون دلاری خودش رو پرداخت کنه؟ اینجا فشار اصلی مستقیما روی سرویس اشتراکی ایکس باکس یعنی گیم پاس آلتیمیت آوار میشه، اینطور نیست؟
تشبیه سینما کاملا مکانیزم این بحران رو نشون میده. وقتی شما درآمد مستقیم از فروش روی پلتفرم رقیب رو قطع میکنی، تنها رگ حیاتی که برای جبران هزینه های 350 میلیون دلاری باقی میمونه گیم پاس هست.
ولی ریاضیات اینجا یکم بیرحمه.
به شدت بیرحمه. وقتی بازی همون روز اول روی گیم پاس عرضه میشه، شما 60 یا 70 دلار پول نقد از بازیکن نمیگیری. بازیکن فقط حق اشتراک ماهانش رو پرداخت کرده.
پس چطوری میخوان جبران کنن؟
برای جبران این کسری عظیم و تأمین بودجه ساخت گیرز و هیلو، مایکروسافت مجبور قیمت اشتراک گیم پاس رو افزایش بده. این یه واکنش زنجیره‌ایه. تحلیلگرا پیش بینی می‌کنن که افزایش قیمت اشتراک تنها راه فرار مایکروسافت از این بنبست نقدینگی تو کوتاه مدته.
و دقیقاً به خاطر همین واکنش زنجیره‌ای هست که تو گزارش تکین دیدیم شاخص احساسات بازار برای بخش گیمینگ مایکروسافت روی وضعیت ترس شدید یا اکستریم فیر قرار گرفته.
بله، وال استریت به شدت ترسیده بود.
سهامدارها این استراتژی بازگشت به باغ محصور و انحصار طلبی رو به عنوان یک خطر بزرگ برای حاشیه سود تو سه ماهه چهارم ارزیابی می‌کنند. اونا می‌بینن که شارما داره درآمدهای نرم افزاری کوتاه مدت رو می‌سوزونه، اما آیا تو دراز مدت این استراتژی می‌تونه اکوسیستم رو نجات بده؟
ببینید، شارما روی یه اصل اساسی تو رفتار مصرف کننده شرط بندی کرده: قدرت محتوای غیر قابل چشم‌پوشی.
یعنی بازی‌هایی که نشه ازشون گذشت؟
دقیقاً. اون معتقده اگه همون سینمای لوکسی که شما مثال زدید فیلمی رو پخش کنه که تو هیچ کجای دنیا نمونش پیدا نمیشه و کیفیتی داره که هوش از سر بیننده میبره،
در نهایت اون 60 میلیون نفر تسلیم میشن.
آره، اونا ماشینای جدید میخرن تا بتونن وارد سینمای شما بشن. شارما میدونه که مسیر تبدیل شدن به یه عرضه کننده صرف نرم افزار برای سونی شاید سودآور باشه، اما به معنای تعطیلی دپارتمان سخت افزار ایکس باکسه.
که این خط قرمزه.
درسته. اون حاضر تمام دردسرای فعلی از جمله افت سهام، تنشن‌های رسانه‌ای و خشم تحلیلگرهای وال استریت رو به جان بخره تا ارزش استراتژیک بلند مدت پلتفرمش رو تضمین کنه.
پس وقتی تمام این سرنخ‌ها رو کنار هم قرار میدیم، تصویر نهایی خیلی روشن‌تر و البته خشن‌تر میشه. ماجرای هیلو و اون 24 ساعت پر التخاب فقط لغو یه تریلر تبلیغاتی نبود.
نه اصلا.
اون لحظه رسماً پایان دوران آتشبس دیپلماتیک بین قولهای صنعت بود. دوران مصاحبه‌های دوستانه و توییت‌های تبریک به پایان رسیده. شارما تصمیم گرفته به جای اینکه ایکس باکس رو با لبخند و به آرامی به یه ناشر نرم‌افزاری تبدیل کنه، وارد یه جنگ فرسایشی، خونین و سنگر به سنگر بشه.
و تأثیری که این جنگ روی شما به عنوان یه بازیکن میذاره عمیق و غیر قابل انکاره.
دقیقاً.
وقتی قراره 5 سال دیگه کنسول جدیدی بخرید، وقتی قراره تصمیم بگیرید صدها دلار برای سخت افزار هزینه کنید، گزینه‌هایی که روی میز خواهید داشت و لوگوهایی که روی تلویزیونتون می‌بینید نتیجه مستقیم همین تصمیمات اضطراری و بی‌رحمانه است که تو اتاق‌های هیئت مدیره گرفته میشه.
آره، این جنگ سخت افزاری استانداردهای گرافیکی نسل بعد رو به شدت بالا میبره، اما همزمان دیوارهای بین گیمرها رو هم بلندتر میکنه.
متاسفانه همینطوره.
و این ما رو به نقطه‌ای میرسونه که باید به یه سناریوی جایگزین و شاید کمی تاریک فکر کنیم. فکری که میتونه زاویه دید شما رو به کل این اخبار تغییر بده.
چه سناریویی؟
خب، ببینید شارما با این مانورهای رادیکال تمام پلهای پشت سر مایکروسافت رو برای تبدیل شدن به یه ناشر همگانی خراب کرد. اون موتور استودیوها رو تغییر داد، هزاران نفر رو اخراج کرد و روی کیفیت انحصاری ها قماری چند میلیارد دلاری انجام داد تا سخت افزار ایکس باکس رو نجات بده. اما
چی؟
اونن وفاداری و تعصب اون 60 میلیون کاربر پلی استیشن رو بشکنن و گیم پاس نتونه زیر بار این هزینه های نجومی دوام بیاره چطور؟
آها، این یه احتمال واقعا ترسناکه برای مایکروسافت.
دقیقاً، آیا ممکنه این قمار بزرگ به جای اینکه ناجی نسل دهم کنسول ها باشه، پیش درآمدی بر تولد آخرین سخت افزاری باشه که مایکروسافت تا به حال به بازار عرضه میکنه؟
سوالیه که خیلی ها تو صنعت الان دارن از خودشون میپرسن.
و این سوالیه که فقط گذشت زمان و البته کیف پول شما گیمرها تو سالهای آینده بهش پاسخ میده. از اینکه تو این بررسی عمیق با ما همراه بودید متشکریم. تا قسمت بعدی حتما به این قمار بزرگ فکر کنید. خدا نگهدار.